حتی اگر مثلا تو این شرایط ممکنه ما در برخی از موارد هم مثلا فرض کنید که از نظر قیمتی ممکنه یه مسائلی وجود داشته باشه، البته ما حتما سازمان حمایت، یعنی این از این سمت حمایت، اون سمت اقدام هم داره که بالاخره سازمان حمایت هم روی این موضوع به اصطلاح متمرکز کردیم که واقعا اگر یه جاهایی هم تمرکز میشه روی محصولات داخلی و اینها، این دچار به اصطلاح آسیب از این به اصطلاح جهت نشود که حالا مثلا افراد داخل هم با هر قیمتی و با هر مکانیزمی و با هر روشی مثلا بخوان اینها رو در اختیار مثلا حلقه های بعدی یا حلقه های قبلیشون قرار بدن. پس توی این زمینه ما اولویت یکمون تمرکز بر اقتصاد، دو بر اینکه پتانسیل های موجوده. ببینید ما الان مثلا فرض کنید همین قراردادهایی که در نمایشگاه تا به امروز بسته شده به عنوان اولین میز،
درسته،
میزی بود که ما واقعا سرمایه‌گذاری اصلا نیاز نداشتیم، پتانسیل موجود تو کشور بود،
درسته،
که فقط باید به کار گرفته میشد و هم از حمایت تعرفه ایش، هم از باب مثلا بحث تامین ارزش و اینها، بالاخره از نگاه حاکمیتی به گونه ای رفتار کردیم در اونها و در بقیه هم به همین ترتیب که بتونه این توجیه پذیری و این حمایت رو در داخل برای واحدهای تولیدیمون داشته باشن که بتونیم این فضا رو تو کشور انشاءالله توسعه بیش از پیش بدیم. البته این فضا بود، با یه رویکرد نگاه دیگه انشاءالله بتونیم فضای جنگ اقتصادیمون رو انشاءالله با سرافرازی کامل انشاءالله به پایان برسونیم.
متشکرم آقای دکتر مقیمی، براتون روز موفقیت میکنم.
روز خوش،
خداحافظ میشه انشاءالله. آقای دکتر انصاری، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم از شما و خیلی شباد کردیم فرصت به هم دادیم.
خدا حافظتون بشه.
خدا حافظ شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بله، میخواییم به بحث لاستیک بپردازیم. لاستیک، سالی 5 میلیون لاستیک ماده کشورمون میخواییم، حالا به خصوص برای خودروهای سنگین. فکر میکنم 20-21 میلیونی خودرو ما تو کشور داریم. از این 20-21 میلیون، خب خیلی از خودروها هستن که حمل و نقل عمومی نیستن، شخصی هن. یه 2-4 حلقه لاستیک زیر ماشین هست، یه دفعه 2-3 سال عمر میکنه. هفته یه بار میرن یه پیکنیکی، میرن تفریح، میرن دوری میزنن، گشتی میزنن، گرچه کمن شهروندایی که اینجوری باشن، اما خب خیلی نیاز به تعویض تایر خودرو ندارن. خب خودرو هم اصلا که کار میکنن، از خودرو کار کشیده میشه، طبیعی است که مستهلک میشه قطعاتش، از جمله لاستیک خودرو و به ویژه خودروهای حمل و نقل عمومی. و باز به ویژه تر اگه نگاه بکنیم، خودروهای سنگین مثل کامیون ها، مثل اتوبوس ها، سال گذشته لاستیک این خودروها بسیار گران شد. مثلا لاستیک خودرویی که اولوشه مثلا 500 هزار تومان، 700 هزار تومان، دیگه نهایتا 1 میلیون تومان بود، به حتی تا 4 میلیون تومان هم رسید. نمیخوام میگم چه خودرویی، اما به هر حال این افزایش قیمت اتفاق افتاد، طوری که خیلی از هموطنای خوب و نازنین ما، رانندگان محترم حوزه حمل و نقل خودروهای سنگین، دچار مشکل جدی شدن. هر چه قدم گفتن آقا یه کاری بکنید، یه فکری بکنید، خب شد، فکری هم شد، اما دیگه دیرهنگام بود. در یه دوره زمانی کامیون دارا دیگه صدای اعتراضشون رو تبدیل کردن به اعتصاب، گفتن آقا ما نمیبریم بار ارزان، قطعات گران، قسط سنگین، خودروامون هم عوض کردیم، نمیتونیم واقعا این کارو بکنیم. این شد که یک در واقع تو حوزه حمل و نقل یه چالش جدی به وجود اومد در یه دوره کوتاه زمانی، اما به حال به وجود اومد. وزارت صنعت تصمیم گرفت که اون لاستیک هایی که نمیتونیم تولید کنیم رو به از خارج وارد بکنه. الان تولید کننده های لاستیک میگن آقا ما میتونیم تولید کنیم. به اون کسی که وارد میکنه لاستیکو عرض دولتی میدی، به من تولید کننده هم عرض دولتی بده 4200، من مواد اولیه رو وارد بکنم، لاستیکو تولید میکنم، ارزونم میشه و تو بازار هم ارزون توزیع خواهد شد. آقای شادمهر کاظم‌زاده از نمایندگان محترم مجلس، از اعضای محترم کمیسیون عمران و جناب آقای ستوده از اعضای محترم هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر رو خط ارتباطی مونن تا در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای کاظم‌زاده سلام، جناب ستوده سلام.
سلام عرض کردم، صبحتون بخیر باشه ان شاء الله.
عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و مهمان محترم و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای ستوده شما اول یه توضیح بدید که اگر عرض ترجیحی به شما بدن لاستیک ارزان تولید بشه، بعد بیاد تو بازار مثل بلایی که سر خیلی از کالاهای دیگه اومد، با عرض ترجیحی وارد کردن اما به قیمت بالا دادند، چه باید بکنیم؟
والا من یه توضیح بدم. ببینید صنعت بسیار مهمه برای کشور.
اصلا هیچ صنعتی غیر مهم نداریم آقای ستوده.
نه منظورم اینه که این
شما شما نخ هم تولید کنیم مهمه، یه هله پوچ هم تولید کنیم مهمه، همه صنایع مهمه.
ما اعتقادمون بر اینه که ارزی که به ما میدن و ما تولید، اولا توان تولید بسیار بالاست.
خب
ما میتوانیم 70% نیاز کشور رو تامین کنیم.
خب مشکل تو همون 30% دیگه.
مشکل اون 30% بحر. اون 30% هم باید قطعا برای حمایت از تولید داخل
خوب.
یه تعرفه معقولی بذارن که صنعت داخل حمایت بشه.
خوب.
ما اعتقاد داریم ارزی که به ما میدن برای تولید، همون ارز رو برای واردات نباید بدن. منصفانه نخواهد بود. باید در واقع ما الان داریم با ارز در واقع 20% 28% ارز دولتی به ما میدن، بقیهش ارز داخل میخریم.
درسته.
در حالی که برای واردات دارن 100% ارز دولتی میدن. این واقعا منصفانه نیست و قابل توجیه نیست.
ممنونم. آقای کاظم‌زاده
در خدمت هستم.
من پاسخ سوالم رو از آقای ستوده نگرفتم، امیدوارم از شما بتونم بگیرم. این که اگر عرض ترجیحی دادن یعنی 4200 همون بلایی که تو خیلی از حوزه ها اومد سر این تولید نیامد، وقت بعد چه کنیم؟
حالا من عرض کنم که خیلی مثال میشه عنوان کرد، ولی اختصاصا بحث لاستیک عرض کنم خدمت شما.
بله.
در بحث لاستیک کل تولید نیاز کشور 5 میلیون هست.
بله در سال
حدود 1 میلیون تولید داخل هست و این تولید کنندگان داخلی این فرصت و این توانایی رو دارن که اینو افزایش بدن.
بله.
اما مسئله‌ای که امروز تولید کنندگان داخلی از اون گله مندن این هست که خب برای لاستیکی که از خارج وارد میشه یک ارز ترجیحی پرداخت میشه و با قیمت تمام شده پایین لاستیک خارجی به داخل کشور وارد، در حالی که تولید کننده داخلی میخواد لاستیک داخل کشور تولید کنه، به هر حال یه مواد اولیه هم از بیرون میاد.
بله.
اون مواد اولیه شامل مثلا همون سیم داخل لاستیک هست یا موادی از این دست. اون مواد اولیه با ارز آزاد وارد میکنه. خب طبیعیه که
گرون تموم میشه. بله.
و این باعث میشه حرف حقیه. چند ماهی هست که برخلق با وزارت صنعت این صحبت انتقال داده شده، چون به هر حال بنده هم عنوان نماینده مردم از طریق تولید کنند داخلی این موضوع رو پیگیری کردم و نهایتاً حرف درستی هست. حالا از جهتی هم کلیت این موضوع هم ایراداتی برش وارد هست که ما بیاییم این عرض و این دیگه فارغ از قانونی که هست، فارغ از قانون بودجه و برنامه‌ای که هست عرض می‌کنم که نظر شخصی بنده هست، ما اگه می‌خوایم این به اصطلاح عرض ترجیحی رو پرداخت کنیم مستقیم به دست افراد برسه بهتره تا اینکه در گردونه‌های صادرات و واردات و مسائلی نهایتاً راه.
یعنی الان موافق نیستید آقای کاظم‌زاده؟
ببین الان متأسفانه در خصوص خود لاستیک بعد از کلی پیگیری فقط در سال 97 فقط 80 میلیون دلار به اصطلاح وزارت صنعت تخصیص داد.
نه ببینید آقای کاظم زاده، تولید کننده ها حرفشون حقه، شما هم تایید میکنید. میگن آقا چرا برای واردات ارز ترجیحی میدید، برای تولید مواد اولیش نمیدید؟ این حرف درستیه.
بله. این حرف درستیه.
خب.
بله.
حالا چرا وزارت صنعت داد؟ آقا راننده های محترم کامیون دیگه کار نمیکردن. باید یه تصمیم ضرب العجل میگرفتن دیگه.
درسته. حالا من میخوام بگم به همون اندازه‌ای هم که نیاز بود وزارت صنعت تخصیص نداد.
یعنی نه حالا کاری ندارم، اونقدری که داد رو دارم عرض میکنم.
بله.
الان تولید کننده میگن آقا اگه به اونا میدید خب به ما هم عرض ترجیحی بدید.
بله.
این که حرف حقی است. اما نکته اینجاست که ما کدوم صنعت اومد عرض ترجیحی گرفت برای مواد اولیه وارد کرد به قیمت مناسب به مردم داد؟ هیچ کدوم. من به ذرس قاطع میگم هیچ کدوم این کارو نکردن.
من یه توضیح بدم دیگه.
آقای ستوده بفهم.
ببینید اولا خدمت نماینده محترم سلام عرض میکنم. صبح بخیر میگم.
عرض سلام.
نیازی که ایشون میفرمایند پنم حلقه قربان، این نیاز اصلا درست نیست. نیاز تایرهای اتوبوسی کامیونی در کشور 2 میلیون حلقه است، نه 5 میلیون.
بسیار.
وقتی ما آمار درست نمیدیم واردات غلط انجام میشه. اما در رابطه با تایر ببینید تولید دایر تایر در کشور 1 دلار ارزداری داره. واردات تایر در در هر کیلو، تولید تایر در کشور در هر کیلو 1 دلار ارزداری بله. داره. واردات همون تایر از خارج بالای 4 دلار ارزداری.
آقای ستوده این ضرورت ما همه میدونیم.
از مهمان عزیز بپرسید حالا که 2 میلیون تولید 2 میلیون نیاز کشور است، چقدر در کشور تولید میشه؟
چقدر تولید میشه؟
بالای 1 میلیون.
خب یعنی چی؟ یعنی الان هر کشور رو اولش تناقض داره. هر اولش گفتن 20% وقتی بالای 1 میلیون یعنی 60% تولید.
1 میلیون و 400,000 حلقه در داخل تولید میشه.
یعنی 70%. اول فرمایش کردن که 30% تولید داخلی داریم.
70% تولید داخل، 30% باید وارد بشه.
بسیار.
تکرار
میکنم. آقای ستوده من ببینید، آقای ستوده این ضرورتی که شما گفتید رو همه اذعان داریم، هم آقای کاظم‌زاده هم مردم هم اذعان دارن به این موضوع. اما واقع مسئله اینه که ما تو هر حوزه این ارز اومدیم ترجیح دادیم، گاف دادیم. یعنی به قیمت اومد تو بازار افتاد دست، بعد به تولید کننده میگیم آقا شما اینو تولید این قیمت تولید میکنی، چرا این قیمت به دست مردم رسید؟ میگه آقا تقصیر ما نیست، دلال. ما نمیدونیم این دلالا چی کار میکنن تو این مملکت که اصلا صاحب این مملکت شدن انگار. یعنی تو هر حوزه هر کالایی میبینی دست دلاله، دست تولید کننده. خواهی ستوده چت این عرض ترجیحی رو به شما بدن، لاستیکو به قیمت بالا به مردم بدید. شما رو نمیگم ها، بدید آقا دست نظام توزیع، نظام توزیع هم بیفته دست دلالا مثل خیلی از صنایع
فرافته. تمام توزیع تولیدات تایر کشور چه سواری چه سنگین توزیعش از طریق منابع توزیع انجام می‌کنه. یعنی در واقع تایرهای سنگین که از طریق به اصطلاح وزارت راه سواری هم هر چه توزیع میشه، آمار توزیع به شبکه‌های بازرگانی کشور.
آقا تو پایتخت خیابون چراغ برق توزیع میکنن. این داستانا چی شما میگید آقای ستوده؟ چراغ برق میدی میگه آقا کارت ملی تو بده یا کارت ماشین تو بده، به دو حلقه لاستیک بدیم مثلا. بله. فرض مثلا میگه 250,000 تومان. بله. میگیم خب آزادش تنده، میگه 230,000 تومان مثلا عرض میکنم. یعنی شما با کارت ماشینت به قیمت به اصطلاح دولتی که میخوای لاستیک بخری گرونتر از قیمت آزادش. این چه فرمایشی شما میکنید آقای ستوده؟
والا توزیع توسط واحدهای تولیدی به نرخ مصوب سازمان حمایت و از طریق نمایندگی ها توزیع میشه.
بسیار. نمیدونم من حرف شما رو درست میدونم آقای ستوده، منتها میدونی چش ترسیده دیگه. همین لوازم خانگی پیش از گفتگوی با شما صحبت میکردی دلم نمیاد واقعا بگم به دبیر انجمنشون، همین لوازم خانگی گفتن آقا جلوی واردات قطعات یدکی چه میدونم خانگی رو بگیرید، جلوی واردات لوازم خانگی رو بگیرید، ما خودمون تولید میکنیم. به محض اینکه صادر وارداتش ممنوع شد قیمت رو بردن رسوندن به دلار آزاد. آقای کاظم زاده
الو،
نکته هست بفرمایید. خواهش میکنم
عرض کنم. من اینکه تو سیستم توزیع ایراد داریم و بله. سیستم چیز این که چیز بدیهیه، یعنی تمام جلسات زیادی هم با کامیونداران داشته، هم با کامیونداران، هم با انجمنهای سنفی به اصطلاح رانندگان و اینها. بله. مونتا یه لحظه
بفهمید.
بله خواهش می‌کنم. اون چی که مهم هست توزیع مشکل داریم. به هر حال قیمت‌های مختلفی هست. می‌خواستم اینو عرض کنم که تخصیص ارز به این شیوه خود به خود راند ایجاد می‌کنه.
بله.
اماش فساد اقتصادی ایجاد می‌کنه و باعث میشه که همین مسئله‌ای که نظارت کافی در توزیع نداریم باعث بشه قیمت‌های دوگانه ایجاد بشه. و حرف کامیوندارانو در جلسات مختلفی که ما داشتیم حرف حقی بوده. به هر حال قیمت لاستیکی که یه روزی 700-800 تومن بوده الان با 2 تومن 3 تومن این تفاوت قیمت خیلی زیاد هست. به هر حال بهترین راهکار این هست که قیمتی که فرض کنید در ابتدای سال 98 ابلاغ میشه همون قیمت در بازار هم موجود باشه،
درست؟
نه اینکه این قیمت دوگانه برای باز سردرگمی کامیون داره.
حالا الان معتقدید لاستیکای وارداتی هم باید ارزش ترجیحی نباشه دیگه؟
بالاخره رقابت متعادلی باشه،
منطقی باشه، درسته؟
بله، متعادل ترین حالت اینه که ما بیایم تولید کننده داخلی و حالا حمایت نمی کنیم، حداقل کاری بکنیم که در مقایسه با
حفظشو در نیاریم حداقل.
آره، در مقایسه با تولیدکننده خارجی اصلا تضیف نکنید.
خیلی متشکرم آقای کاظم زاده. آقای ستوده، من از شما هم خیلی متشکرم. میدونم شما و دوستان و همکارانتون زحمت میشید تو این زمینه. ما از مسئولین امر، حالا هم از آقای کاظم زاده هم از دوستان وزارت صنعت میخوایم که اگه قراره ارز ندن به اون وارد کننده هم ندن، به شما هم ندن. اگه قراره بدن به شما هم ان شاء الله این رو بدن. حالا بالاخره مصرف کننده هم دیگه چیکار کنه دیگه؟ همینی که هست دیگه. نظام بازار ما متأسفانه نظام توزیع ما نظام درست و درمان و منطقی نیست. بله، خیلی متشکرم آقای ستوده، براتون از
من شما خدا خیر باشه.
آقای کاظم زاده خیلی ممنونم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، اما بحثی که احتمالاً پرسش های بسیار زیادی و در پی خواهد داشت و موضوع بسیار مهمی هم هست، بحث تسهیلات ودیعه مسکن هست. وزارت اقتصاد مطرح کرد، آقای دشپسند، در حالی که قاعدتاً باید وزارت مسکن مطرح میکرد. حالا بگذاریم، خدا پدرشون بیاموزه هر کس مطرح کرد. اینکه تهران به شرایطی رسیده که نمیدونم، من شنیدم برخی شهروندان به سمت کانکس رفتن، ایشالله که درست نباشه چون من شنیدم، و از تهران دارن مهاجرت میکنن. یعنی الان خونه های مسکن مهر پرند تقریبا جای خالی دیگه نداره، چون هر کس نتونسته تو تهران زندگی کنه رفته اون منطقه، این نزدیکترین منطقه است و ممکنه خارج از تهران، کرج، این طرف ورامین و جایی که بشه واقعا خونه گرفت. به خاطر این مشکل که ما در عناوین مطبوعات هم امروز خوندیم که آقا اجاره مسکن 30% افزایش پیدا نکرده، 100% افزایش پیدا کرده، چون که خونه هم همینقدر افزایش قیمت پیدا کرده، وزارت اقتصاد و آقای دشپسند اعلام کردن که همچین کاری میخوایم انجام بدیم. این طرح ریخته شده. میخوایم از آقای دکتر احسان مقبایی، نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاورین املاک بپرسیم که ریز و جزئیاتش چیه. دکتر مقبایی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ، بنده هم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چون فرصت کوتاهه، مردم هم اصل قضیه براشون مهمه، یعنی حاشیه نمیخوان بشنون. حالا متا حاشیه ها رو من رفتم. اگه ممکنه بفرمایید این ودیعه چجوریه، کف و سقفش چقدره، تو چه شرایطی میدن، به کی میدن، بریم اجاره نامه بنویسیم سوری بیایم بگیریم وام، میدونید منظورم چیه که؟
بله بله،
در خدمتیم آقای دکتر.
حضور شما عرض کنم که ببینید قاعدتا این نیاز شهرهای بزرگ هست و به جز شهر تهران شهرهای دیگه هم باید شهرهای دیگه ایران هم باید بهره مند بشن از این موضوع.
بله.
ولی آنچه که من مطالعه کردم و دیدم و خواندم قاعدتا اون چیزی نیستش که باب میل مستاجران و مورد اصطلاح رفع کننده دغدغه مستاجران عزیزمون باشه.
آقا زیرا به طرح زدید آقای دکتر بایی
جان؟
میگم زیرا به طرح زدید.
واقعیتش اینه که من قبل از اینکه این طرح مطرح بشه خدمت خود عزتاری گفتم.
بله خاطرم هست. بله.
گفتم که باید یه طرحی باشه که اولا بروکراسی اداریش کم باشه.
درسته.
ثانیا سود مبلغ تسهیلاتش پایین باشه.
خب.
ثالثا مدت بازپرداختش زیاد باشه و به نوعی مستاجران رو مقروض نکنه و دچار مشکل نکنه.
خب پس یعنی الان هم سود تسهیلاتش زیاده؟
تقریبا رو 24% داره اونطوری که من
24%.
بله.
خب الان تسهیلات معمولی بانکام همینه دیگه.
بله.
یعنی اگه مثلا میگن 18%،
بله،
یه مبلغی رو میگیرن میگن آقا این باید مسدود بشه، و حساب میکنیم این همون 24-25-27%.
دقیقاً همینطوره.
یعنی خیلی فرق نمیکنه با جای حوزه‌های دیگه.
درصدی که باید بسیار متفاوت بکنه. یعنی اعتقاد من برای اینه که این تسهیلات اگر واقعا برای بالا بردن سطح قدرت اجاره مستاجران هست، بیشتر از 5%ش به یه نوعی مقروض کردن مستاجران هست.
خب چقدر الان چقدر وام میدن؟ کف و سقف چقدره؟
تو اونجایی که من اطلاع دارم رو بحث 11-20 میلیون تومان در شهرهای بزرگ صحبت شده و البته برای افرادی که یک سابقه یک ساله حداقل در حوزه اجاره نشینی داشته باشن.
خب.
و بعد قراردادهاشون رو ارائه بدن که این تسهیلات ارائه بشه و من فکر میکنم که اگر واقعا یک بازنگری در این تسهیلات نشه خیلی کارا و مؤثر نمیتونه. این
11-20 میلیون تومان یعنی برای 20 میلیون تومان باید مردم برن اجاره نامه بگیرن یا مثلا به کد رهگیری یه سال بعد گذشته باشه از مستاجرشون؟ آره
تقریبا یه همچین چیزی. بله.
ولی من رقم 100 میلیون دیدم آقای.
نه من تا اونجا که شنیدم این عدده. حالا امیدوارم که عدد شما هم درست باشه، من ولی اینطوری ندیدم.
یعنی بدون اینکه یعنی یک برای اینکه تایید کنن که شما مستاجرید، فقط یه اجاره نامه میخوان که کد رهگیری داشته باشه، حداقل یه سال گذشته باشه از اجاره نشینیتون.
بله البته یک سال رو میخوان. گفتن که این تسهیلات مشروط به این هستش که قرارداد اجاره یک سال از زمانش گذشته
باشه. وقت چه تضمینی میخوان بانک برای دادن این تسهیلات
جان؟
به چه تضمینی میخواد بانک؟
قاعدتا تضمین های لازم رو که مثل همه تسهیلاتی که،
یعنی همه بگیری به بندهای تسهیلات معمولی برای این حوزه هم هست
قاعدتا داره. و حضور شما عرض کنم که البته شهرهای بزرگ هم توی شما اشاره کردین گفتن ما تا یه سقف 100 میلیون میایم جلو. این لغت 100 میلیون که شما بهش اشاره کردین رو مطرح کردن، ولی اینکه ظاهرن یک اون هم یه شرایط خاصی داره.
درسته.
یعنی سقفش رو گذاشتن رو 100 میلیون.
بله.
اینکه هر کسی بره اونجا مثلا بگه من یه خونه ای رو میخوام اجاره کنم به 100 میلیون، حضور شما عرض کنم که تعلق نمیگیره.
آخه 75% مبلغ ودیعه در هر قرارداد رو میدن. خب اگر کسی مثلا 100 تومن یه جایی رو رهن کرده باشه، الان تو شما یه آپارتمان 5 متری تو تهران 120 میلیون تومان رهنشه دیگه.
خب خیلی از مستاجرین ما ممکنه که مثلا اجاره بیشتری پرداخت بکنن.
نه خب شما وقتی وام میگیری تسهیلات میگیری عینشو میدی، به جای اینکه اجاره بدی به صاحب ملک قسط ملک رو میدی دیگه، قسط وام رو میدی.
بله.
همه اینجوری هم فکر میکنن دیگه.
دقیقاً.
خب 75% مبلغ ودیعه در حق قرارداد یعنی چی؟ اینه که 100 میلیون باشه دست کم 75 میلیون تومان وام میدن دیگه. خب این 11-20 میلیونی که شما گفتید کجا در اومد؟
من عرض میکنم که چون که سقفش رو 100 میلیون تومان.
درسته.
لذا
در واقع کف باید 100 تومان باشه دیگه آقای.
درسته.
چون الان تو تهران که دیگه خونه زیر 100 تومان که کسی نمیتونه رهن کنه. اگه رهن باشه در واقع.
کفش درسته که
باید 100 تومان باشه.
100 میلیون تومان باشه. مدت بازپرداختش هم تا اونجایی که من مطلع شدم تو در رسانه ها گفته شد و
خوب.
از قول مسئولین مربوطش مثلا حداکثر مثلا یک سال هست.
آه یعنی یه سال بعد پاس میشه.
آره. و این خوب
یعنی همون فشاری که مالک میاره بانک میاره دیگه.
آها
درسته.
احسن دقیقاً. یعنی این خیلی نمیتونه به نظر من اون اثرگذاری خودش رو داشته باشه. حالا با صحبتی که آقای رئیس جمهور داشتن دیروز و امروز در مورد به با اینکه اجاره 30% افزایش یافته، من اعتقادم بر اینه که میانگین متوسط رشد اجاره به در شهرهای بزرگ حرف ایشون رو تایید میکنم، اما یه نکته که دارم اینه که
بح.
میزان رشد درآمد مردم باید حداقل بالای 50-60% باشه
بح.
تا اون موقع بتونن از کف از
متشکرم.
کفاف پرداخت رشد 30% بر بیان.
ممنونم آقای دکتر اقبایی براتون از این مفهوم
هستم برای پرداخت
ببخشید
تحصیلات بانکی به نظر من خیلی نمیتونه
متشکرم. ممنونم آقای اقبایی خداحافظ
باشید. ممنونم
و ممنونم از شما مردم خوب و نازنین ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همکارانم در برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید، دست از طلب